سلام، من احمد صبحانی هستم و اینجا فیلسوفه. اینجا اپیزود 17 فیلسوفه که در مهر ماه 1404 ضبط میشه. توی فیلسوف من قصد دارم در مورد اقتصاد، سیاست، جامعه و هنر صحبت کنم. این اپیزود میخوام در مورد اپوخه کردن و به طور کلی اپوخه صحبت کنم و بگم که چطور این مفهوم میتونه زندگی ما رو و همینطور دیدگاه ما رو نسبت به دنیا متحول کنه. این اپیزود از اون اپیزودهاییه که حتما باید گوش کنید، چون حتی اگر به هیچ دردتون نخوره میتونید توی جمعهای خودمونی این کلمه اپوخه رو بی هوا بندازید وسط و حال کنید که یه چیزی یاد دارید که بقیه یاد ندارن. البته حواستون باشه که توی اون جمع حتما ترک نباشه، چون که مثل این که این کلمه به زبان ترکی یک معنی بدی میده. اما دو نکته قبل از وارد شدن به اپیزود بگم. اول اینکه بخش مهمی از اون چه که من اینجا میگم توسط خودم جعل شده که توی اپیزود توضیح میدم منظورم چیه. پس اگر میخواید با دقت بیشتری مفهوم تاریخی اپوخه رو یاد بگیرید و بفهمید که چی هست، باید برید و هوسرل بخونید و فنومنولوژی بخونید و این صحبت ها. پس من اگرچه مفهوم اپوخه رو حالا توضیح میدم و توضیحاتی هم که میدم درسته، یا حداقل اونطوری که من میفهمم درسته، اما کارکردی که بعداً ازش میکشم شاید دقیقاً منطبق با اون مفهوم اپوخه به معنای تاریخی خودش نباشه. البته این هم خب یک رویکرد فنومنولوژیکال دیگه، حتی میشه خود کلمه اپوخه رو هم اپوخه کرد. نکته دوم این که این اپیزود یه جورایی ادامه اپیزود 10 و 16 فیلسوفه، پس بهتره که قبلا اونها رو هم شنیده باشید، اگرچه حالا نشنیدن اونها هم چیزی رو تغییر نمیده. این یک اپیزود مستقله، اما اگر اونها رو شنیده باشید خیلی بهتره. خب بریم سراغ اپیزود. اپوخه یعنی چی؟ توی پدیدارشناسی یا فنومنولوژی اپوخه کردن یعنی تعلیق داوری یا تعلیق حکم یا براکتینگ. یعنی چی؟ یعنی اینکه من چیزی میبینم و یک دقیقه صبر میکنم و اون چیز رو داخل براکت قرار میدم، داخل گیومه قرار میدم، حکمم رو، نظرم رو در موردش تعلیق میکنم. تمام اون پیشفرزهایی که از تاریخ به من رسیده اونها رو نادیده میگیرم تا به صورت خالص با این پدیدار مواجه بشم. یکم پیچیده است، صبر کنید، یکم جلوتر توضیح میدم که منظورم چیه. مثلا من یک میز میبینم، هر روز هم با این میز سر و کار دارم، هر روز دارم نگاش میکنم، روش ابزارم رو میذارم و این صحبت ها. اما یک بار این میز رو تعلیق میکنم، نظرم در مورد میز رو تعلیق میکنم، اصطلاحا میز رو داخل براکت میذارم، اپوخه میکنم میز رو. هر پیشفرضی که در مورد میز دارم موقتا تعلیق میکنم و شروع میکنم به پرسیدن از میز. میگم که آقا این چرا 4 پای است؟ چرا 4 تا پای داره؟ چرا اینقدر بلنده؟ چرا اینقدر مسطحه؟ ها؟ حالا اینها رو بعدا توضیح میدم، اما قبلش خیلی سریع به سنت پادکست فیلسوف یک تاریخچه از واژه اپوخه مرور کنیم. اپوخه همونطور که مشخصه یک واژه یونانیه که معنای تعلیق یا توقف میده. برای اولین بار توی باور پیرونی این مفهوم شکل گرفته. پیرونیسم یک فلسفه شکگرایانه بود که بنیانگذارش هم یک بابایی به اسم پیرون اولیسیه، یعنی اهل اولیسه و اسمش هم خب پیرونه. پیرون و کلن پیرونی ها چی میگفتن؟ میگفتن ما هیچ آگاهی نداریم که چی درسته چی غلطه. حتی وقتی غذا میخوریم نمیدونیم آقا این غذا مفیده یا مضره، خوبه یا بده، ارزشش رو نمیدونیم، آیا ارزشی هست یا نیست. چون اون زمان هم کسانی بودن که دیدگاه‌های عرفانی داشتن و مثلا میگفتن آقا غذا خوردن باعث تنبلی روح میشه، باید کمتر غذا خورد. کل حرف پیرونی ها چی بود؟ میگفتن ما نمیدونیم، یک جورای لاادریگریه. هدف اصلیشون هم چی بود؟ این بود که برسن به جایی که بهش میگن آتراکسیا، یعنی آرامش ذهن، یعنی بی دغدغگی کامل، یعنی جایی که هیچ دغدغه‌ای انسان نداره. هر جا واسهشون سوال پیش می اومد که آقا این کارو بکنیم یا نه، این کار خوبه یا بده، خیال خودشون رو راحت می‌کردن، میگفتن آقا ما نمیدونیم. بعد اپوخه می‌کردن و اون کاری رو می‌کردن که مردم در عرف انجام میدن. اگر که نمیدونن غذا خوردن بده یا خوبه، میگفتن آقا ما نمیدونیم، ما غذا می‌خوریم. چرا؟ چون طبق عرف مردم همه دارن غذا می‌خورن. البته پیرونیسم خیلی مفصل‌تر از این چیزایی است که من گفتم، ولی فعلا می‌ذاریمش کنار تا سریع‌تر به بحث اصلی برسیم. جلوتر رفتیم، رسیدیم به فلسفه رواقی. توی فلسفه رواقی هم اپوخه به معنای عدم پذیرش فانتاسی است. یه بابایی بوده به اسم اپیکتتوس که یکی از مهمترین فلاسفه رواقی هم هست، میگه که ما وقتی چیز رو تایید میکنیم یعنی اینکه اون چیز هست، و وقتی انکارش میکنیم یعنی اینکه اون چیز نیست. اگه ندونید فکر میکنید این جمله رو جواد خیابانی گفته. اما وقتی نمیتونیم چیز رو تایید یا انکار کنیم، میریم سراغ چی؟ میریم سراغ فانتزیا یا همون فانتزی خودمون. مثلا فرض کنید یک نفر به شما لبخند میزنه، شما نمیدونید که دلیل این لبخند چیه، چه حسی رو باید توی شما ایجاد کنه. آیا این آدم دنبال دوستی با شماست یا کلا به هر کسی که میرسه لبخند میزنه؟ پس اینجا باید اپوخه کنید، به این معنی که ساختن فانتزی ها رو تعلیق کنید، ازش جلوگیری کنید و دنبال این باشید که ببینید این لبخند برای چی بوده. البته همچنان میتونید انکار کنید و از کنارش بگذارید، اما ممکنه بعدها اون فانتزی ها بیاد سراغتون و ذهنتون رو درگیر کنه که نکنه این آدم منو دوست داشت و من نفهمیدم. بنابراین تلاش میکنیم به جای اینکه توی ذهن خودتون احساسات خودتون رو شکل بدین، با اپوخه کردن مفهوم واقعی چیزی که هست رو پیدا میکنید. مثلا میتونید برید جلو و باهاش صحبت کنید، ببینید که چه جور آدمیه، آیا به درد دوستی میخوره، آیا اصلا امکان دوستی بینتون هست، یا آیا اصلا اون لبخند به خاطر ایجاد دوستی بوده یا هر چیزی. پس چی شد؟ اپوخه کردن توی فلسفه پیرونی برای رسیدن به آتراکسیا بود یا آرامش درونی، توی فلسفه رواقی برای اینه که من از فانتزیا دور بشم، توی ذهن خودم چیزی که تصور میکنم را نسازم، یا چیزی که ترجمه شده از انطباعات ذهنی دور بشم. تا قرن 20 دیگه کسی با این واژه کار نداشت، تا اینکه سال 1906 داداشمون ادموند هوسرل یه کتابی نوشت به اسم آیدیاز یا ایده ها، و توش یه بحثی رو مطرح کرد به اسم فنومنولوژیکال ریداکشنیسم. از اون اسمای دهن پر کنم هست که به هر کی بگی قطعا میگه داداش حق با توئه. مهم هم نیست چی میگی، همین که بگی این حرف شما نمونه بارز فنومنولوژیکال ریداکشنیسمه، همه میگن دقیقاً درسته همینه. اما یعنی چی این تقلیل پدیدارشناختی؟ این چیزی هست که میخوام توی بخش بعدی در موردش صحبت کنم. امیدوارم که اون تقلیل پدیدارشناختی شما را فراری نداده باشه. برای اینکه بفهمیم تقلیل پدیدارشناختی یا فنومنولوژیکال ریداکشنیسم چی هست، باید یک مفهوم دیگر رو باز کنم و اون دیکانستراکشنیسمه. کانستراکشن که میدونید یعنی چی، یعنی سازه، ساختن. دی هم که میاد اولش یعنی از بین بردن. دیکانستراکشنیسم یعنی از بین بردن پی، واپاشی سازه، یه همچی چیزی. یه بنده خدایی به اسم ژاک دریدا یه بحث رو مطرح میکنه با این مضمون که هر چیزی تو این دنیا وجود داره، از فلسفه، عرفان، زبان، سیاست، جامعه، همه و همه از قبل باردارن. یعنی چی؟ یعنی اینها در طول تاریخ معناهایی روشون بار شده. مثال میزنم، شما یه شعر میخونید، مثلا چه میدونم شعر از این نوستا از اخوان سالس، شما میتونید برید و ببینید مضمون شعر چیه، چه کلماتی استفاده شده، چه فرمی استفاده شده و امثال هم. اما دریدا چی میگه؟ دریدا میگه که توی نقد دیکانستراکشنیستی شما باید از روبنا بگذری، کل سازه رو بریزی پایین، ببینی اون زیربنا چیه. زیربنای کار مهمه. زیربنای شعر اینه که اخوان سالس کیه، چرا اینو نوشته، در چه دوره ای زندگی میکرده، این شعر منافع چه کسانی رو تأمین میکرده، بر ضد چه کسانی نوشته شده، در چه بستری با چه هدفی سروده شده. خیلی از اینها رو شاید خود اخوان سالس هم ندونه، شاید بهشون فکر هم نکرده، اما وجود داره. حتی این که مثلا اخوان سالس این فرم رو برای شعر انتخاب کرده، همه اینها باری هست که روی شعر سوار شده و وقتی به ما میرسه همه این بارها همزمان به ما میرسه، نه فقط کلمات اون شعر. پس دریدا چی میگه؟ دریدا میگه که باید با هر موضوعی که مواجه شدید اون رو نقد دیکانستراکشنیستی کنید، یعنی تمام اون روبنا رو بزنید کنار، کل شالوده رو بریزید پایین، ببینید در اون زیربنا، در پی چی است، تا به هدف اصلی سرودن اون شعر یا اون موضوع برسید. خب چه ربطی به بحث ما داره؟ تقلیل پدیدارشناختی دقیقاً میخواد همین کار بکنه، میخواد ما رو آگاه کنه که آقا یک روبنایی هست که شما دارید این روبنا رو میبینید، اما این روبنا در طول تاریخ هی اومده روش لایه‌های اضافه شده. وقتی که من میگم میز، من دارم کل اون تاریخ رو مرور میکنم، اون تاریخی که از زمانی که انسان شروع کرده ایجاد نیاز که آقا من یه میزی نیاز دارم که یک ابزاری بذارم. چرا من این میز رو نیاز داشتم؟ چرا اینطوری لازم بوده بسازمش که یک صندلی هم کنارش باشه؟ چرا میز رو بلندتر نساختم که کنارش واستم؟ تمام اینها بارهایی هست که روی این مفهوم میز نشسته در طول تاریخ و من هرگز نمیتونم ازشون فرار کنم. حالا اپوخه کردن چی هست؟ اپوخه کردن تکنیکی هست که ما از اون استفاده میکنیم تا به اون بنمایه برسیم، به اون زیر بنا برسیم. وقتی به یک موضوع میرسیم یک دقیقه صبر میکنیم و اپوخه میکنیم، شروع میکنیم به پرسش از اون موضوع. توی اپیزود قبل گفتم که هر چیزی که ما توی این جهان میبینیم در بهترین حالت یک روایت، یک قصه است، اگر که مهمل و چرت و چرن نباشه. اما ما هیچ راهی نداریم که بدونیم آیا این روایت حقیقت داره یا نه. اگرچه گفتم روایت ها میتونن واقعی باشن اگر کسانی که به اون روایت باور دارن عمیقا ایمان داشته باشن یا degree of belief بالایی داشته باشن، درجه ایمان بالایی داشته باشن. اونها میتونن این روایت رو واقعی کنن. در این صورت هست که اون روایت واقعی میشه. مثال هم زدم، اگر همه مردم روایت تورم رو قبول کنن این روایت رخ میده، چون همین که افراد به روایت تورم باور داشته باشن باعث میشن که واقعا تورم رخ بده. اما تنها موضوعات اجتماعی نیستن که روایت هستن یا بار دارن. به طور کلی زبان هم خودش بار داره. هر کلمه‌ای که ما استفاده می‌کنیم یک بار معنایی بسیار عمیق داره که وابسته به تاریخ اون کلمه است، وابسته به تحولات اون کلمه است. تمام اون تاریخ میتونن ذهن ما رو جهت‌دهی کنن. در واقع تقریبا تمام کلمات باری بر روی دوششون دارن که یا روی خودآگاه یا روی ناخودآگاه ما تأثیر میذارن. وقتی من میگم میز، شما به یک باره یک شکل خاص توی ذهنتون ظاهر میشه، اما جدای از اون یک تاریخی هم به ذهنتون میاد. مثلا ممکنه یاد کار کردن بیفتید، یا ممکنه یاد غذا خوردن بیفتید، یا یاد یک دور همی دوستانی که دور یک میز نشستید بیفتید. تمام این تاریخ، تمام این خاطرات به یک باره به ذهن شما هجوم میارن، حالا یا خودآگاه یا ناخودآگاه. حالا من به شما یک میز رو نشون میدم که شکل عجیبی داره. مثلا به جای اینکه سطح رویش صاف باشه و بتونید روی اون چیزی بذارید، سطحش میخایی دارید که نمیتونید هیچ چیز رو روش بذارید. اینجا ذهن شما به چالش کشیده میشه. ممکنه حتی بگید که آقا این میز نیست، اما نمیدونید چیه. چرا؟ چون که در کل زندگیتون، در کل تاریخ بشر، میز همیشه یک معنا داشته. واسه اجداد شما هم میز یه معنا داشته. وقتی که با یک چیز عجیب مواجه میشید، حالا دیگه نمیدونید که چی باید صداش بزنید. خب فکر میکنم متوجه شدید که میخوام به کجا برسم. اپوخه کردن کنار زدن همین بار هاست، کنار زدن همین لایه هاست. این که من یک دقیقه صبر کنم ببینم این چیزی که من اینقدر سفت و محکم بهش اعتقاد دارم آیا واقعا همینقدر سفته؟ آیا واقعا همینقدر محکمه؟ آیا نمیتونه جور دیگه ای باشه؟ آیا اگه جور دیگه ای باشه بهتر نیست؟ اپوخه کردن یعنی اینکه من موقتا داوریم رو در مورد یک موضوع کنار بذارم و از زوایای مختلفش نگاه کنم. پس متوجه شدیم که اپوخه کردن چیه. اما از اونجایی که نمیخوام این کلمه مثل خیلی از کلمات دیگه دستمادی بشه، همین الان بگم که اپوخه کردن کار خیلی سختیه و باید ذهنتون رو تمرین بدید. اگر فردا یک ننه قمری اومد بهتون گفت که آقا من پکیج اپوخه کردن در 10 ثانیه رو دارم به 10 میلیون میفروشم، باور نکنید. باید تمرین کنید، ذهنتون رو آموزش بدید تا بتونید از هر پیش‌فرضی رها بشید. کار بسیار سخته، اما من تلاش میکنم که در ادامه شرایطی رو که میتونید با اپوخه کردن زندگیتون رو بهتر کنید بگم. اگرچه باز هم میگم تکنیک دست شماست، شما باید اون پیش‌فرض‌ها رو رها کنید. خب توی اپیزود رقصنده با ریسک یه جمله گفتم. گفتم ما هیچ وقت نمیدونیم وظیفه‌مون چیه، نمیتونیم نتیجه کاری که میکنیم رو تشخیص بدیم. یک موقعیت فرضی هم در نظر گرفتم. گفتم که با یک نفر وارد رابطه میشید. این لحظه دچار تشویش میشید که آیا این آدم خوبه یا نه؟ اینجا گفتم که شما هیچ راهی ندارید که بفهمید آیا این آدم رو انتخاب بکنم یا نه، هیچ راهی ندارید که بفهمید آیا این انتخاب در آینده هم خوب هست یا نه. در نهایت هم شما انتخاب میکنید، حتی اگر انتخاب هم نکنید باز هم انتخاب کردید. اما این انتخاب یک باره نیست. انتخاب شما برای شغلتون هم انتخاب یک باره نیست. انتخابتون برای رشتهتون هم انتخاب یک باره نیست. اینها انتخابایی هست که در هر لحظه میتونید تغییرشون بدید. سال سوم دانشگاه هستید، میتونید انتخاب کنید که همین الان از رشتهتون انصراف بدید. اما چه مکانیزمی میتونه این شرایط جدید رو برای شما رقم بزنه؟ یعنی بگه که آقا الان من میتونم انتخابم رو تغییر بدم؟ اپوخه کردن. در واقع قبل از هر انتخابی باید اپوخه کنید. به این معنا که هر قضاوتی که در مورد شرایط دارید فعلا معلق کنید و بعد ببینید که آیا بدون اون پیش‌فرض‌هایی که از قبل داشتید باز هم این انتخاب خوبی هست یا نه. اینکه وای نه آقا من سال سوم دانشگاه هم اگه میتونم انصراف بدم، بذار حالا این مدرک رو بگیرم، حالا بعدش ببینم چی میشه. نه خیر، اپوخه کن، شرایطت رو نادیده بگیر، پیش‌فرض‌ها رو حذف کن، ببین این انتخابی بود که اگر دانشگاه نمی‌رفتی باز هم در این شرایط می‌گرفتی یا نه. اگر بله، شرایطت رو نادیده بگیر و انتخابت رو انجام بده. اینکه وای نه آقا من 10 سال با این آدم زندگی کردم، مگه میتونم ترکش کنم؟ حالا ترکشم کردم، بعدش چی میشه؟ نه آقا نمیتونم. چرا میتونی؟ اپوخه کن، 10 سال رو نادیده بگیر، سنت رو نادیده بگیر، پیش‌فرض‌هات رو حذف کن، ببین با این شرایط میتونی با این آدم ادامه بدی یا نه. اگر آره انتخاب رو بکن، اگر نه خدا نگهدار. اینکه وای نه آقا این سهم رو من خریدم 70% تو ضرره، مگه میتونم ولش کنم؟ بذار حداقل پولم زنده شه. نه خیر، پول تو خیلی وقت مرده. اپوخه کن، 70% رو نادیده بگیر، یک بار دیگه سهم رو بررسی کن، اگر پتانسیل رشدش بیشتر از پتانسیل رشد بقیه سهام هست نگهش دار، اگر نه بفروشش. قبول کن که شکست خوردی، تلاش کن توی بقیه سرمایه گذاری هات موفق باشی. اینکه وای نه مگه میشه این سرمایه گذاری اشتباه باشه، پسر عمون گفته که بیا اینجا، خودش هم توی کاره، چند میلیاردم سود کرده. اپوخه کن، گور بابای پسر عمود، فارغ از اینکه چی بهت گفته و چه ادعایی کرده، برو توی بازار سرمایه گذاری رو بررسی کن و تصمیمت رو بگیر. خیلی ساده است. نسیم نیکولاس سالم میگه آدما دوست دارن در مورد هر چیزی یک داستان سرهم کنن. هر چی، وقتی هر چیزی رخ میده، یک نفر بالاخره پیدا میشه که یک داستانی سرهم بکنه. البته توی اپیزود قبلی در این مورد صحبت کردیم که آقا هر چیزی توی این دنیا روایت قصه است. پس نسیم نیکولاس سالم چیز جدیدی به ما نگفته. توتولوژی کرده، همانگویی کرده، اما راه حل به همون نداده. از نظر من راه حل اپوخه کردنه. ما در نهایت یک روایت رو میپذیریم، باید انتخاب کنیم، اما با تکنیک اپوخه کردن میتونیم حداقل تلاش خودمون رو بکنیم که بهترین روایت رو بپذیریم. به نظرم هر کس باید هر از چند گاهی با خودش خلوت کنه، ببینه واقعا به چه چیزایی اعتقاد داره، به ذهنش مهلت بده، تلاش کنه شرایط رو از زاویه‌های جدید ببینه. فردی که سالها روی یک موضوع صلب و محکم پافشاری میکنه و حاضر نیست تحت هیچ عنوانی نظرش رو تغییر بده، اون آدم خشک مغزه، متعصبه، ها؟ یا به اصطلاح فاندامنتالیست، بنیادگراست. انسان واقعی، انسانی که زنده است، انسانی که هنوز داره زندگی میکنه، انسانی که داره نفس میکشه، هر لحظه داره تغییر میکنه. مگه میشه که من این همه چیز بخونم، این همه شرایط تغییر کنه، این همه دنیا عوض بشه، این همه پیشرفت داشته باشیم، اما من نظرم تغییر نکنه؟ این چه نظریه؟ ها؟ البته باز هم میگم اینها هستن که تاریخ رو تغییر میدن، اینها هستن که تاریخ رو به جلو میبرن، ها؟ اینهایی هستن که متعصبانه روی نظر خودشون هستن. چرا؟ چون که به اون روایتی که دل بستن صلب و محکم پاش واستادن و دارن جلو میبرنش. اما همین ها هستند که همون روایت رو از بین میبرن. قبلا یک متن نوشتم در وبسایت فینسوف در این مورد و گفتم که هر سیستم محکوم به نابودی بر اساس اصول خودش هست. این دقیقا همون اتفاق هست. چرا؟ چون این افرادی که درجه ایمان بالایی دارن، اگرچه دارن این سیستم رو میبرن جلو، اگرچه دارن این سیستم رو به واقعیت تبدیل میکنن، اما همین افراد هستن که باعث فروپاشی همون سیستم میشه. بریم توی سرمایه‌گذاری. قبلا گفتم حرف کلی آقای شیلر در کتاب اقتصاد روایی این هست که روایت ها هستند که اقتصاد رو می سازن. به چه معنا؟ به این معنا که مردم به 1001 دلیل یک روایت رو قبول می کنن. میگن که آقا قرار تورم بشه. توی کشور خودمون رو در نظر بگیرید. مردم میگن که قرار تورم بشه. پس چیکار می کنن؟ ریال توی دستشون نگه نمیدارن. همین بی‌اعتمادی به ریال منجر به این میشه که اتفاقا تورم بیشتری رخ بده. در بازارهای مالی هم همینه. جان مینارد کینز توی کتاب مهم خودش، یعنی نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول، در مورد بازارهای مالی یک نظر خیلی مهم میده که شیرازه کل نظرات بعد از خودش هست. اون زمان توی روزنامه‌های انگلستان یه مسابقه برگزار می‌شده و شرکت کننده ها باید از بین صدها عکس 6 تا عکس رو انتخاب می‌کردن. اما این 6 تا عکس باید عکس هایی می بوده که از نظر بقیه مردم زیباتر بودن. برنده توی این مسابقه کسی نبوده که زیباترین چهره از نظر خودش رو انتخاب کنه، بلکه کسی بوده که حدس می زد از نظر بقیه چه کسی زیباتره. کینز میگه بازار سهام هم همینطوریه. در بازار سهام مهم نیست که حق با توی یا نه. در نهایت کسی سود میکنه که بفهمه بقیه چی فکر میکنن. چرا؟ چون بازار در نهایت با روایت ها حرکت میکنه. اگر اکثریت مردم روایتشون این باشه که بازار میره بالا، میرن سراغ خرید سهام و قیمت رو میبرن بالا. اما اگر اکثریت روایتشون این باشه که بازار میاد پایین، میرن سراغ فروش. حالا شما میری یه سهم پرپتانسیل میخری که میدونی آقا این قیمتش خیلی پایینه، این شکاره، میخری اما میبینی هنوز داره میره پایین، هنوز داره میره پایین، هنوز داره میره پایین. تحلیل تو درسته، نظر تو درسته، اما سود نمی کنی. چرا؟ چون که با روایت غالب بازار همراه نیستی. یا در مورد تحلیل تکنیکال، تحلیل تکنیکال چطوری کار میکنه؟ بر اساس همین روایت ها. یک اندیکاتور زمانی به درستی کار میکنه که اکثریت بازار از اون اندیکاتور استفاده کنند، یعنی افراد بیشتری به اون روایت اندیکاتور بپیوندن. اما تناقض دقیقا همینجاست. هر چقدر افراد بیشتری از یک اندیکاتور استفاده کنند، اون اندیکاتور قابلیت پیشبینی خودش رو از دست میده. چرا؟ چون اگر من بدونم قرار قیمت به این اندیکاتور واکنش نشون بده، قبل از اینکه به اون سطوح برسه واکنش رو نشون داده، پس هیچ وقت اون اندیکاتور دیگه درست کار نمیکنه. این تناقض تحلیل تکنیکاله. یک همچین تناقضی رو هم ما توی بازار کارآمد داریم که آقای استیگلیتز فرموله میکنه. میگه که بازار کارآمد نمیتونه وجود داشته باشه، چون اگر که بازار واقعا کارآمد باشه دیگه مردم نمیان معامله کنن، و اگر معامله نکنن دیگه بازار کارآمد نیست. این هم تناقض بازار کارآمده که آقای استیگلیتز میاد مطرح میکنه. حالا اپوخه کردن کجا میاد این وسط؟ اینجا که من یک روایت ساختم و گذاشتم روی بازار، حالا روایتم داره درست کار میکنه. مثلا روایت من اینه که به خاطر رشد قیمت نفت فلان سهم باید رشد کنه. خب همه میدونیم که رشد قیمت نفت تا ابد ادامه نداره. کجا متوقف میشه؟ کی باید خارج بشم؟ از اون مهمتر، کی باید به دنبال معامله بهتر باشم؟ چطور میتونم تعیین کنم که این معامله بهتر از اون معامله است؟ همه این کارها تنها با اپوخه کردن انجام پذیره. من هر لحظه باید تمام اون پیش‌فرض هام رو بذارم کنار و یک بار دیگه بدون اون پیش‌فرض ها به مسئله نگاه کنم، به پدیده نگاه کنم، به فنومنا نگاه کنم. آیا اون پیش‌فرض هایی که با اونها وارد معامله شدم هنوز هم پابرجاست؟ و توی زندگی هم همینه. آیا پیش‌فرض هام برای وارد شدن به این رشته هنوز پابرجاست؟ برای زندگی زناشویی چطور؟ آیا پیش‌فرض هام برای ازدواج با این فرد هنوز پابرجاست؟ سخته؟ بله، باز هم میگم زندگی سخته. اپیزود قبلی رو یادتون بیارید، ما دیگه هیچ کس رو نداریم که بتونیم کمکاری های خودمون رو، شکست های خودمون رو بندازیم گردنش. تنها چیزی که داریم تصمیم و عمله. این تصمیم هم باید نظاممند باشه و بدونیم کی این تصمیم رو بگیریم و کی تصمیم رو عوض کنیم. این مکانیزمی که گفتم به ما کمک میکنه که همیشه به تصمیم هایی که گرفتیم فکر کنیم. البته باز هم میگم اپوخه کردن نیاز به یک ذهن آماده و باز داره. هیچ فرمول، مطلقاً هیچ فرمولی وجود نداره که کسی بتونه اون رو به شما یاد بده و بگه بیا این هم روش اپوخه کردن سال 2025، برو حالشو ببر. نخیر، باید این عادت، این مایندست، این مدل ذهنی توی ما ایجاد بشه تا بتونیم پیش‌فرض ها رو نادیده بگیریم، بتونیم یک بار دیگه کل شرایط رو از اول مرور کنیم بدون هیچ پیش‌فرضی و تصمیم رو بر اون اساس بگیریم. در هر زمینه که هستیم باید بتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا من اینجا در مورد اقتصاد و سرمایه گذاری صحبت کردم، اما شما میتونید در مورد زندگی، کار، تحصیل، محل زندگی و خیلی چیزهای دیگه همین کار رو انجام بدید. تنها چیزی که لازمه بدونید اینه که هر چیزی که توی دنیا بهش باور داری یک قصه است، یک روایته، و تنها ایمان تو و افرادی مثل تو هست که اون رو واقعی میکنه. این واقعیت هم تا جایی ادامه داره، تا جایی کار میکنه که افراد واقعا بهش ایمان داشته باشن. زمانی که ایمان مردم به اون روایت سست بشه، اون روایت هم دیگه واقعی نیست. چطور در دام تعصب، در دام سلبیت در زمینه یک روایت نیفتیم؟ با اپاخه کردن. خب امیدوارم که از این اپیزود استفاده کرده باشید. اگر اطلاعات مفیدی براتون داشته حتما به هر طریقی که میتونید با دوستاتون به اشتراک بذارید. لطفا همین الان این کار بکن. بفرست واسه دوستات و از هر جای میشنوی لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره. کامنت هم برام خیلی مهمه. حتما بذار واسم. خیلی متشکرم. Thank you.